بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. می فرماید که برخی از مؤمنین به اون پیمانی که با پروردگارشون داشتند صادقانه وفا کردند، عملا در زندگیشون پایبند پیمان با پروردگارشون بوده. برخی از اونها صادقانه بر پای پیمانشون جان باختند و برخی در انتظارند و اونها پیمان پروردگار رو با هیچ چیز عوض نکردند. از نمونه این انسانهای صادق و صالحی که به پیمان پروردگار عمل کردند، مهندس عزت الله صاحبی و دختر برومندشون حاله صاحبی بود. معمولا رسم جلسات ما سخن گفتن درباره اشخاص نبود، موضوعاتی رو تعیین میکردیم و گفتگوی انجام میدادیم، ولی گهگاه به مناسبت‌های ویژه، حالا ماه رمضان شهادتی است، تولدی است، یک تغییری در برنامه میدادیم. این فوت مهندساوی و به خصوص شهادت جانسوز دخترش در تشییع جنازه به صورت بسیار مظلومانه، همه حوادث رو تحت شعاع قرار داد. در واقع مثل اون اتفاقی که برای ندا آقا سلطان افتاد، شهادت حاله هم حتی فوت مهندس رو هم تحت شعاع قرار داد. به هر حال این جلسه نه به عنوان یک جلسه ختم و ترحیم، بلکه به یاد و نام و بزرگداشت یکی از شخصیت‌های بسیار محبوب جامعه ما، بسیار خدمتگزار و بسیار در خدمات مختلف دستن در کار. به جرأت میتونم بگم اگر قرار بود که بین شخصیت‌های سیاسی که در ایران هستند یه رأی‌گیری انجام میشد، فکر میکنم که مهندس آبی بیشترین رأی رو می‌آورد. یعنی محبوبیتش به دلیل صمیمیت‌هاش و همکاری‌های دوستانش با بقیه گروه‌های سیاسی در ایران آنچنان جایگاه و محبوبیتی رو برای او ایجاد کرده بود. به هر حال یک انسانی که 60 سال حداقل 60 سال از عمرش رو در متن مسئولیت‌های اجتماعی، مبارزات برای کسب آزادی، عدالت اجتماعی، حاکمیت ملت و به عنوان یکی از پیشتازان، یکی از کسانی که به دلیل حضورش در همه صحنه‌های گنجینه‌ای از تجربه بود، تاریخ ایران بود، در واقع جزو آخرین حلقه‌های آرمان طلبای نسل قبل از انقلاب. ممکنه به نظر برسه که حالا پرداختن به این شخصیت‌ها چه خاصیتی میتونه داشته باشه، به خصوص حالا با این بعد مسافت که وجود داره، ما این طرف کره خاک هستیم و اونا هم اون طرف دنیا هستن. من فکر میکنم یکی از موضوعاتی که بیش از همه یک مسافری رو وقتی از ایران وارد کشورهای اروپایی یا امریکا میشه تحت تأثیر قرار میده، همین انسان، اثر انسان، نقش انسان، کرامت انسان، منزلت انسانه. وارد هر دانشگاهی میشه آدم میبینه خب سالونها به اسم کسانی هست که در اینجا خدماتی انجام دادن، در حالش، در کوریدورها عکس استادا، رؤسای دانشکده ها، کسانی که اختراعی کردند یا حتی پول دادن، سالونایی که به نام اونا میکنن، ساختمانایی که به نام اونا میکنن. مرحوم پدر دوره جوانیشون وقتی رفته بودن فرانسه میگفتن وقتی وارد شدیم ما همه، حالا اون موقع زمان رضا شاه بود، خیلی تعجب کردیم، همش عکس در و دیوار، همش خدمتگزاران این مدرسه سانترال که مثلا حالا 100 سال 200 سال 300 سال سابقه داره. رئیس اونجا به ما خوش آمد گفت، گفت خوش آمدید به خانواده سانترال، اون مدرسه ای که حالا اونجا وارد شده بودن. ما احساس میکردیم که واردی خانواده شدیم، اصلا یه رابطه صمیمی خانوادگی است. تا آخر عمرشون هم با اینا مکاتبه داشتن، مجلات مرتب میامد، خودشون هم مقاله مینوشتن. اصلا انگار با این که تو ایران آمده بودن، شاید 60-70 سالم فاصله شده بود کمتر یا بیشتر، همچنان عضو اون خانواده بودن. هر جا آدم وارد میشه تو هر رشته‌ای میبینه که انسان‌ها نسل‌های قبل چقدر اهمیت دارن. ایشون میگفتن تو اون دانشگاه یه تابلوی بزرگی بود که جامعه‌ای که مرده نداره زنده هم نداره، یعنی اگه تو کسی از دنیا میره فکر کنن رفت که رفت دیگه، یعنی پرونده بسته میشه، زنده هم مثل این که زنده نیستند. فرق ما با حیوانات اینه که حیوانات تجربیاتی که میکنن نمیتونن منتقل بکنن به نسل بعدیشون، با خودشون از بین میره. این انسانه که منتقل میکنه تجربیاتشو، حالا یا مینویسه یا میگه، به هر حال همینجور تجربیات به هم اضافه میشه. ولی مثل این که ما عادتی به این نداریم که به خدمتگزارانمون اهمیت بدیم. ما فرودگاه شهر ما اسمش جان وینه. شما فرض کنید تو ایران مثلا فرودگاه یا نمیدونم امام خمینی یا نمیدونم اون موقع محمد رضا شاه بود، همیشه یه نفره اسامی خیابونا همه جا. تو شهرهای مختلف میریم کسانی که اینجا رئیس جمهور بودن، حالا کارنامه به درد بخوری هم نداشتن، ولی میبینیم چه تجلیلی، موزه هایی به نام اونها کردن. من همین چند ماه پیش طرفای هیوستون تگزاس اونجا بودم، موزهی گفتن این موزه بوشه، رفتم اونجا دیدم چه خبره، یه صبح تا زوری حداقل آدم باید اونجا رو تور ببینه. با اینکه خب اینا خوشنامم نبودن، عملکردشون چندان مورد رضایت مردم امریکا نبوده، ولی موزه و کتابخونه و به هر حال رئیس جمهوری مملکت بوده دیگه. ولی ما اسما رو حذف میکنیم. شما الان برید تو مجلس میبینید عکس کسانی رو که مخالفشون بودن حذف کردن، چه رؤسای جمهور چه نخست وزیر. انقلاب هم که میشه همه چی عوض میشه. خیابون پهلوی رو کردن خیابون امام خمینی، نمیدونم یا ولیعصر. خب اگه خوبه بذار اسم خودش باشه، بعدم حذف اسم خودش باشه. خیابون رضا شاه ساخته دیگه، خیابون پهلوی بوده دیگه. یا مسجد سپهسالار، آقا سپهسالار ساخته، چه مینویسین مسجد مطهری، کردن مسجد مطهری دیگه. یادتون اول انقلاب پدر میگفت آقا این بنیاد علویه، چرا بنیاد پهلویه، چرا بنیاد علویش میکنید؟ اگه خوبه اینجا بذارید به نام خودش باشه، اگه بده چرا به اسم علیش میکنید؟ معنی نداره که اسم رو عوض بکنید. دانشگاه ملی کردن دانشگاه شهید بهشتی، شاید در عمرش اصلا یه بارم از اون خیابون اونجا رد نشده بود آقا بهشتی، چه دلیل داره که اسمش رو عوض بکنیم همه چی رو؟ یعنی حکومت که عوض میشه آدم هم عوض میشن. به قول یک کسی میگفت که هر وزیری عوض بشه لهجه وزارتخونه هم عوض میشه. وزیر ترک بوده، معاونش و مدیر کلا، حتی آبدارشی هم از همشهریاشو برده اصفهانی میشه، همه رو بیرون میکنه، همه برنامه ها روز از نو، روزی از نو. حالا هنر، علم، سیاست، انسان ها را اهمیت میدن بهشون، باها قائل میشن. ما متاسفانه اینطور نیست. بنابراین توجه کردن به امثال مهندس صحابی ها که کولبار 60 سال تاریخ معاصر ما رو بر دوش داشتن بسیار مهمه که این تجربیات رو ببینیم اینا از کجا اومدن، چیکار کردن که ما حالا اگه قرار ادامه بدیم تا کجا بردن که ما از اون به بعد ادامه بدیم. ولی مثل این که کسی رفت دیگه تمام میشه دیگه. در هر حال بسیار مهمه این مطالب، بسیار توجه به این بزرگان، به خصوص برای نسل جوان که دنبال باید رول مدل هایی باشن، به یک نمونه های شاخصی الگو و اسوه‌ای توجه بکنن بسیار مهمه. همیشه اینها برای انسان ها به هر حال پندآموزه. به هر حال مهند صحابی در 81 سالگی از دنیا رفت، ولی از همون سالهای آخر دبیرستان وارد این فعالیت‌های اجتماعی شد، هم در بعد دین و مذهب، هم سیاست و مبارزه، و هم علم، هم فرهنگ و به اصطلاح مطبوعات، و هم در بعد مناسبت‌های اجتماعی و فعالیت‌های عمومی. من سعی کردم که یه خلاصه ای از شخصیت مهندس رو خدمتون ارائه بدم که در چه زمینه هایی او نقش ایفا کرد. به هر حال هر کدوم ما یه فرصتی، مهلتی خدا بهمون داده وارد نمایش زندگی بشیم، یه نقشی ایفا بکنیم. اینی که تو چه زمینه هایی کار کردیم، یا مثل یه مدرسه دانشگاهی که چه رشته هایی رو این طرف خونده، چه درس هایی رو، چه واحد هایی رو برداشته. مهندس صحابی بسیار متنوع بود زندگیش که من بعضی از این ابعاد شخصیتیش رو خدمتتون عرض میکنم. نکته اول مسئله هدفداری اون بود و آرمان طلبی. اکثر آدم ها میان به دنیا و میرن، هیچ هدفی هم ندارن. آدم بالاخره به دنیا آمده و میخوره و میخوابه و میخواد مثل بقیه روزگار رو بگذرونه دیگه. ولی آدم هایی که یه هدف دارن، یه نقشه دارن تو زندگی، میدونن چی کار باید بکنن. در قرآن یه آیه است میگه ان سعیکم لشتا، سعی شما، تلاش های شما پراکنده است، جهت های مختلف، وقت و انرژیتون رو در صدها موضوع خرج میکنید تا اینکه آدم یک هدف داشته باشه یا برنامه برای خودش. به هر حال او از کسانی بود که یک هدفی داشت، از پیشتازان بود در واقع، از پیشگامان این هدفی که داشت تو زندگی. هر دو رژیم به خاطر آزادی و عدالت و حاکمیت ملت تلاش میکرد. حالا خیلی ها به هر حال اهل مبارزه و آزادی خواهی و عدالت و این حرف ها هستن، ولی تنهایی کار میکنن. ما ایرونی هم که عادت داریم به کار تکی دیگه، مثل همه کارهای دیگه، ورزشمون، کارهای دیگه، در موضوعات فردی گل میکنن ایرانی ها. ولی مهندس صحابی در طول 60 سال در کادر گروهی، احزاب، جمعیت ها تلاش کرد. حالا عضو انجمن اسلامی دانشجویان وقتی بود، یا عضو انجمن اسلامی مهندسین شد، یا بعد از کودتای 28 مرداد شاه و دربار، نهضت مقاومت ملی رو که تشکیل دادن توی تشکیلات بود، بعد نهضت آزادی وقتی تشکیل شد، بعد نمیدونم جبهه ملی، نمیدونم گروه ملی مذهبی ها، همواره در متن تشکیلات کار میکرد. خود این خیلی مهمه که یه آدمی اهل دلخور شدن، رنجیدن، قهر کردن، کنار کشیدن نبوده باشه. این امتیاز بزرگه که معمولا ما ایرانی ها از این خیلی محروم هستیم. این یه بعد دیگه شخصیتی او بود. یه بعد دیگهش که باز این رو هم کم دارن خیلی ها، خیلی آرمان طلبن، یه هدفی دارن، یه ایدئالی دارن، کار گروهی هم میکنن، ولی به محض این که بر میخورن به یه مشکلاتی، به دردسری، دوتا چک میخورن یا از اداره بیرونشون میکنن، سختی میبینن، دیگه میبوسن و میزنن کنار، تمام میشه. از ویژگی های مهندس ساوین بود که یک عمر در حال زندان و محرومیت و درد و رنج بود. شاید در ایران ما هیچ کسی رو نداریم که به اندازه مهندس ساوی زندان رفته باشه. جمعاً 7 بار او به زندان افتاد. اولین بارش همون کودتای 28 مرداد سال 1332، 60 سال پیش بودن. خب زمان مصدق بود و اون مبارزات ملی شدن و اون شور و هیجان. برحال وقتی که کودتا شد یه عده‌ای سازمان زیرزمینی به نام نهضت مقاومت ملی تأسیس کردن. این تقریبا به تقلید از فرانسه بود. فرانسه وقتی که اشغال شد توسط آلمان ها، فرانسوی های نهضت مقاومت ملی درست کردن. حتما فیلماش هم دیدین دیگه، خیلی مبارزاتی که مقدشن. سریالی بود یه مدتی تو ایران نشون میدادن این مبارزات نهضت مقاومت ملی رو. اینا هم یک سازمانی تشکیل دادن که 7 سال هم در واقع تنها سازمان سیاسی تو ایران بود که مبارزه میکرد. مهندس ساوی سال اول دانشکده فنی بود ولی نماینده دانشگاه تهران شد، یعنی در واقع به عنوان شاخص و سرشاخه دانشگاه تهران در نهضت مقاومت ملی بود، دانشجو سال اول دانشکده فنی. یعنی از اون موقع ببینید نسبت به سن خودش چقدر جلو بود. یک سال بعد که نهضت مقاومت ملی رو دستگیر کردن، ایشون به اتفاق مهندس بازرگان هر دو دستگیر شدن در لشکر دو زرهی. 8 ماه در اونجا، اون موقع خیلی بود 8 ماه، در زندان بود. اول زندانش بود در همون دوره جوانی. خب به هر حال آزاد شدن و نهضت آزادی سال 41 تأسیس شد. مهندس ساوی هم باز اونجا جزء کادرهای اولیه بود سال 40 ببخشید. یک سال بعد همه رهبران و کادر رو دستگیر میکنن، مهندس ساوی هم به 4 سال یا 6 سال فکر کنم 6 سال محکوم میشه و تمام اون دوران رو هم در زندان میگذرونه. بعد که آزاد میشه سال 46، فکر کنم 46 آزاد میشه، سال 50 دو مرتبه میگیرنش. سال 50 سالی بود که ضربه زدن به اون سازمانهای چریکی، هم مجاهدین و هم چریکای فدای خلق. سال 50 چون این خبر رو اون فقط داده بود، عضو این سازمانه نبود، خبر داده بود به خارج از کشور، یه نامه به آقای قدس‌زاده نوشته بود که یه تعدادی رو تو ایران دستگیر کردن، از این جوونا نمیدونیم برای چیه ولی گسترده 70 80 نفر دستگیر کردن. این نامه لو میره، ظاهرا صندوق پستی قدس‌زاده تو پاریس ساواک اونجا چک میکرده و مهندس ساوی میگیرن. 11 سال محکوم میشه و از همون سال 50 به زندان میندازنش تا سال 1357 که انقلاب میشه. یعنی 7 سالش تو زندان بود. اگر اون زندان یعنی انقلاب نشده بود باید 11 سال میکشید. یعنی 3 بار قبل از انقلاب به زندان رفت، 1 7 سال و 1 6 سال و 1 بارم مثلا 7 8 ده. بعد از انقلاب 4 بار به زندان رفت. یکی سال 1369 بود که یه نامه‌ای نوشته شد، معروف به نامه 90 امضایی. 90 نفر امضا کرده بودیم که خب 25 نفرمونو گرفته بودن. ایشون 6 ماه زیر شکنجه و فشار سلول انفرادی بود. آنچنان تحت فشار قرارش دادن که حتی مصاحبه هم حتما دیدین که کردن با ایشون. تا آدم نباشه تو اون شرایط نمیفهمه که یعنی چی. بار دیگه در کنفرانس برلین رفته بودن، از اونجا که آمدن گرفتن، باز یه 2 ماه زندان بود، 2 مرتبه گرفتن. سال 80 که 2 سال با زندان بود، 81 دو مرتبه، 4 بار به هر حال که بار آخرم به 11 سال 2 مرتبه محکوم شد. به قول خودش میگفت که هر یه روز این زندان آخرش که 15 ماه در سلول انفرادی بود، همین که تو اینجا هم گفت که 2000 صفحه بازجوییام طول کشید در سلول سفید، میگن شکنجه سفید که شکنجه به اون معنا نیست، ولی به هر حال شخصیت خورد میشه که آدم به خصوص با این داروهای روان درمانی روانگردانی اون چه که میخوان انجام بده خودش دیگه. به هر حال اینم یه بعدیست از شخصیت انسان که چقدر آدم باید مقاوم باشه. بسیاری از کسانی رو من میشناسم که یه هفته دو هفته وقتی اونجا رفتن آمدن بیرون بوسیدن و گذاشتن کنار تا آخر عمرشون، ولی اینکه آدم تو اون شرایط بیاد بیرون که تا مدتی هم مجبور روح روانشو معالجه بکنه اعصاب و روانشو، ولی باز دو مرتبه این جز اینه که نمیتونه غیر از این باشه که تا آدم یه آرمان بسیار متعالی برای خودش نداشته باشه نمیتونه اینطور ایثار بکنه. به هر حال این بعد صبر و تحمل و از این زندان به اون زندان، اینم یکی از ویژگی هاییست که مثل ماندلای ایران در دو دوره در طول 60 سال یک سره خانه به دوش بوده، زندان، و در این مدتی هم که آزاد بودن اینا دائما در معرض تهدید و فشار و همه این مشکلات قرار داشتن. موضوع بعدی مسئله فعالیت‌های اسلامیش هست. از نوگرایان مسلمان بود از همون اول، چه در کادر انجمن اسلامی دانشجویان بسیار فعال بود یا دو سه دوره رئیس انجمن اسلامی مهندسین ایران بود، کتاب‌های زیادی که نوشته، جزواتی که نوشته، مقالات بسیار زیاد، یعنی یکی از فعالین حرکت نوگرایی دینی در ایران مهندس صحابی بود. البته در سطح و لول فرض کنید دکتر شریعتی ها و امثال همین ها نبود، ولی جزء کسانی که مسئولین و پایه‌گذاران اصلی این حرکت در ایران بود. نکته بعدی مسئله ایران دوستیش، وطن پرستیش. خیلی هستن که مسلمانن ولی براشون ایران و ایرانیت و این حرفا معنی نداره دیگه. بعد از انقلاب هم که یادتونه گفتن که ملی گرایی خلاف اسلامه دیگه، یادتونه که سخنرانی آقای خمینی. ولی برای صحابی ایران خیلی اهمیت داشت. حتی نشریه ایره که شروع کرد در سال 1370 بعد از آزادیش، یه نشریه به نام ایران فردا تأسیس کردن که تا 9 سال، البته در این 9 سال هم شد 40-50 بار مورد حمله و هجوم قرار گرفت و غارت کردن و زدن و شکستن و بردن، ولی به هر حال پوست‌کلفتی کردن، لااقل تا 9 سال تونستن سرپا نگهدارن. یکی از سنگین ترین و وزین‌ترین نشریات علمی اجتماعی سیاسی ایران بود. اسمش هم بودش ایران فردا. اتفاقا یه نامه اخیراً که نه تقریبا 1.5 سال پیش به اپوزیسیون خارج از کشور فرستاده بود. عجیب بود که اون تو هم این مسئله ایران رو ذکر کرده بود که میگه برای من ایران، مردم ایران مهمن، برای این آقایون نظام و حکومت مهمه، من به فکر مردم ایرانم. اتوان تو همین چیزایی که براش مقالاتی که نوشتن دو تیکه بود من براتون میخونم. یکی توی مقاله آخرش بود، میگه زندگی مردم سخت شده است، خدا میداند که من چقدر برای ایران نگرانم، من دارم میمیرم و کاری برای ایران نکردم. خیلی مهمه که آدم در این روزای آخرم که تو بیمارستانه دغدغش اینه که من دارم میمیرم ولی کاری برای مملکتم نکردم، برای ایران نکردم. از این نکات تو نوشته‌هاش خیلی زیاده، یعنی او به عنوان یه چهره ملی تو جامعه ما معروف هستش. علت محبوبیتش هم اینه که هم گروه‌های اسلامی رو جذب کرده بوده و هم گروه‌های ملی رو. اصلا جمعیتی رو که او تأسیس کرد و به هر حال رهبر این جمعیت بود، ملی مذهبی بود دیگه اسمشون، جریان ملی مذهبی در ایران، رهبرش مهندس صحابی بود دیگه. البته نهضت آزادی هم به هر حال همکار بود با اینا، ولی این جریان موقعی که به وجود آمد بر دوش همت مهندس صحابی بود. اما نظر کار فرهنگی، بود فرهنگی، از همون دوران دانشجویش علاقمند به تاریخ و ادبیات و مذهب بود. در همون دوران آخر دبیرستان و سال اول دانشگاه سردبیر برخی از نشریات بوده. آدم خیلی به نظرش عجیب میاد که آدم اینطور زود شروع کرده باشه. سال 27 تا 28 سردبیر مجله فروغ علم بود. سال 31-32 که 22 ساله بوده سردبیر مجله گنج شایگان. اینا از وزین‌ترین مجلات زمان خودشون بودن. ببینین از کی این شروع کرده و چقدر مهمه که وقتی که آدم از سن پایین این استارت بزنه را بیفته چقدر میتونه تجربه با خودش حمل کرده باشه. در همون موقعی که عضو نهضت مقاومت ملی شد مسئول نشریه راه مصدق شد. خب مصدق رو کودتا کردن انداختن تو زندان. این نشریه به نام راه مصدق که مصدق تنها نخست وزیر برگزیده ملت ایران در طول تاریخش بوده، هیچ وقت ملت کسی رو انتخاب نکرده بوده، همیشه شاهان بوده. هم خودش مسئول بود، سردبیر بود، چاپخونه رو هم خودش اداره میکرد، توزیع هم خودش تو دانشگاه جای دیگه، البته تیمی بودن ولی خودش سرپرست این کار بود تا بعد چاپخونه رو به هر حال میگیرن. به هر حال نشون میده یه عمری در متن فعالیت‌های فرهنگی و مطبوعاتی هم بود. عرض کردم 9 سالم که مجله ایران فردا رو اداره میکرد. شرکت انتشارم که آشنا هست، این بزرگترین ناشر کتاب‌های دینی. چند دوره ایشون مدیر عامل شرکت انتشار بود و موقعی هم که مدیر نبود جزو به اصطلاح هیئت تحریریه اونجا بود. اما نظر کار اداری، در واقع تجربه اداری، با این سوابق که مهندسابی از دوران نوجوانیش و جوانی داشت، خب طبیعتاً انقدر روش کرده بود که وقتی انقلاب شد با اینکه جوان بود، مهندسابی اون موقع 81 سال 32 سال به نقاب، یعنی کمتر از 50 سالش بود، 48-9 ساله بود، عضو شورای انقلاب شد، عضو شورای انقلاب این مملکت. و بعدم که مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل شد، مهندسابی یکی از اعضای مجلس خبرگانم بود. حتی چند سال بعد، بعد از فوت آقای خمینی، که شورای بازنگری قانون اساسی تشکیل شد، در اونجا هم باز عضو بود. در اولین دوره مجلس شورای اسلامی هم با رأی بالای مردم تهران وارد مجلس شد، در همون دوره اول در واقع. بعدم که رئیس سازمان برنامه و بودجه شد. من مخصوصا این مشاغل رو دارم میگم، ببینیم با این آدم چه کردن، با این آدمی که عضو شورای انقلاب بوده، یعنی انقلاب مدیونه به اون شوراست. مجلس خبرگان قانون اساسی، قانون اساسی منو اینا نوشتند، سازمان برنامه و بودجه رو ایشون رئیسش بوده. حالا منهای 60 سال فعالیتی که در زمینه‌های مختلف کرده، یعنی پس تجربه عملی هم در کلیدی ترین کارهای این مملکت ایشون داشته. حالا منهای مشاغل بعدیش که در بخش خصوصی هم شرکت صافیاد و نمیدونم شرکت سنگ آهک و حالا برنامه های مفصل، یعنی علاوه بر این نقش های اجتماعیش. موضوع دیگه علاوه بر اینها، من 10 تا سرفصل انتخاب کردم، این 8 میشه، مسئله اعتدالش هستش. این خودش یه پارادوکسیست که آدم چطور میتونه تعادلش رو حفظ بکنه، نه چپروی بکنه، نه راستوی بکنه، نه افراط بکنه، نه تفرید داشته باشه. معمولا آدمایی که تحت فشار و شکنجه قرار میگیرن، آزاری میشن، این عقده رو پیدا میکنن نسبت به دیگران، سعی میکنن حالت کینه و نفرت پیدا بکنن. ولی خیلی تعجبه که بعضیا با وجود این که بیش از همه این سختی ها رو میبینن، کینه‌ای نمیشن، تعادلشون رو حفظ میکنن. یک کسی مثل ماندلا یه عمری در زندان بوده میبینیم وقتی که قدرت دست اون میرسه به همه اون مخالفینش هم میدون میده، از هیچ کسی انتقام نمیگیره، همه هم به کار میکشه. اینی که جایزه صلح جهانی رو گرفت، دنیا حیرت زده شدن، آخه یه نفر که توی قبیله افریقایی متولد شده، همش هم تو زندگی تو زندان بوده، تو سرش خورده، شکنجه و آزار دیده، چطور این کینه ای نیست؟ چطور عقده نداره؟ انتظار هست که امثال صحابی ها که همش تو این درب دریا بودن یه نفرت و کینه و انزجاری داشته باشن، ولی درست میبینیم در مورد صحابی هم برعکس قضیه، به گونه ای که حتی سرصدای کسان دیگه ای در میاد. در همین جریان دانشگاه و کوی دانشگاه که دانشجویان اعتصاب کرده بودن، به خاطر دارین دیگه، یکی دو هفته بود اعتصاب کرده بودن و روز به روز خطرناکتر میشد وضع دانشگاه. اینا بیرون هم نمی اومدن، خونه نمی رفتن، ولی معلوم بود که رژیم برنامه داره برای اینا. خیلی ها می رفتن اونجا که یه مقداری دانشجویان رو آرام بکنن، که از چپروی خودداری بکنن. مهندس ساوی هم از جمله کسانی بود که یه روز رفت تو دانشگاه وسط این جوونا، شارد هوش کردن، حتی یه دانشجو نمیشناختن دیگه، نسل جوونه، یک گفت تو رو کی فرستاده؟ یعنی به عنوانی که مثل این که حالا دولت فرستاده که اینا مثلا کوتا بیان. گفت 60 سال فعالیت من منو فرستاده اینجا، بهتون بگم که دانشجو با اندیشش مبارزه میکنه، نه با خشونت. تو میدان خشونت اونا به مراتب دستشون بازتر از ماست، ما تو اون میدون حریف اونها نیستیم. یه نامه ای هم اتفاقا همون نامه که عرض کردم یک سال و نیم پیش نوشت، خطاب به مبارزین خارج از کشور، چقدر اینجا فرش دادن اونه که خیلی تندروی و اهل براندازی هستن. یعنی این آدم که تو این رژیم 4 بار زندان رفته و این طور تحت فشار بوده که میگه یه روز این زندانای حالا عجیب غریبه، اون چیزی که بلاهایی که سر او آوردن مثل همه اون 15 سال قبل از انقلابه، با این حال میگه که نباید تندروی کرد، راه اشتباه داریم میرین، شرایط ما با شرایط در آستان انقلاب فرق داره، کل مملکت از بین میره اگر بخواین تندروی بکنین. یه نامه ای هم اتفاقا بوده، شاید یکی دو ماه پیش، به جمعی از دوستان که بندم جزش بودم نوشت برای ما، که البته ما خب نامه خصوصی بود نگه داشته بودیم، ولی فکر میکنم هم یک دو روزم منتشر بشه. اونم بله شاید دیدنش، بله قرار بود که امروز در بیاد. بله بله. خب ملازم میفرمد که او کاملا مراقبه، هم از اختلاف ها و اینا ناراحت، نگران، درست مثل یه پدری که به فرزندان خانواده مراقبه که اینا با هم دیگه دعوا نکنن، اشکال و اختلافی نداشته باشن، و هم مراقبه که تندوی نکنن. یعنی جز نمیتونه غیر از این باشه، یه کسی از خودش آمده بیرون، احساس میکنه که مسئول همه هست. حالا تو ایرانن، ولی به هر حرکتی که اینجا میشه، تو چرا تون میری، تو چرا کوتا آمدی، تو چرا با اون نامه نوشتی، چرا با هم اختلاف دارید، اینا رو نمیشه دست کم گرفت. این بعد دلسوزی رو در واقع، غمخواری برای ملت رو، واقعا مصلح بود، واقعا اهل محبت و ایثار بود. نکته بعدی مسئله همکاریش با دیگران، اون بعد پلورالیزم که همه رو در بر بگیره. ببینید چرا آقای منتظری در برابر اون جریان کشدار سال 67 تو زندان ها ایستاد، که دستور دادن هر کی اینا تو زندانن بکشین، 4-5 هزار نفر تو زندان کشتن دیگه. میگفت که پسر منو هم اینا کشتن، ولی من با اینا بودم قبل از انقلاب تو زندان، اینا مال این مملکتن، از خانواده های مذهبی هن، حالا یکی یه روزنامه خونده اونجا افتاده. ببینید دیدش به کلی فرق میکرد. وقتی که آدم با یه کسانی زندگی کرده باشه، میگن همیشه با مخالفتون سعی کنی حرف بزنید، از دور آدم کینه و نفرت داره، ولی وقتی حرف میزنه میره بابا اونم آدمه مثل من، اونم احساسات داره، عواطف داره. صحابی چون یه عمر تو زندان بوده، همش با این گروه ها بوده، میبینیم با همه داره کار میکنه، هم با گروه های چپ هست. شما این نشریه ایران فردا رو نمیدونم خونده بودین یا نه، هر شماره شو باز میکنیم بدن فکر کنه که این مجله مال چپی هست، مال مارکسیست هست، از بس از اونا مقاله داره، از ملیون داره، از مذهبی هم داره. یعنی میگه همه ایرانی هن، همه حق دارن، همه نقش دارن، همه هم حق دارن حرفشون رو بزنن، مطلبشون رو بنویسن. من کمتر تو چهره های مذهبی، نوگرایان مذهبی، روشنفکران دینی دیدم کسی اینطوری تونسته باشه با دیگران همکاری بکنه، نظر دیگران رو جلب بکنه، از جهات مثبت دیگران استفاده بکنه. اینم از ویژگی هایی بود که به هر حال مهندس داشت. اما آخرینش و بلکه مهمترین، اون بعد اخلاقی مهندس صحابی بود که او رو محبوب کرده بود بیش از همه. یه توصیه ی حضرت علی دارن تو اون عهدنامه مالک اشتر. مالک اشتر رو میدونه حضرت علی فرستادن که بره مصر اونجا حکومت بکنه دیگه، مصر مسلمان شده بود. مالک اشتر هم بهترین یار حضرت علی بودن. یه توصیه های دارن راجع به گزینش کارگزاران حکومتی، حالا فرماندهان ارتش یا قضات، نمیدونم کارمنداست. یه ضوابطی دادن که تو چگونه انتخاب بکن. من عجیب میدم که این ویژگی ها که دادن چقدر انطباقم با مهندس داشت. یه جا میگه و توخ منهم اهل تجربه و حیا. گزینشت بر اساس یک تجربه، یعنی کسی کار کرده باشه، عمل کرده باشه. دو حیا. حیا خیلی خوب چیزیه که متاسفانه خیلی ها ندارن تو این دوره. کارگزاران ما بی حیایی میکنه. یه طرف حیا داشته باشه، شرم داشته باشه، به خودش اجازه نده هر حرفی رو بزنه، هر دروغی رو بگه، هر یاوهی رو به زبان بیاره. من اهل البیوتات صالحه. کجا این آدم ها رو پیدا کن؟ برو تو خانواده های صالح. خب یه کسی مثل دکتر صحابی با اون سلامت نفسش، با اون خدمتگذاریش، با اون ایمانش، با اون عقایدش، خب طبیعتاً وقتی که در دامان دکتر صحابی کسی پرورش پیدا میکنه، طبیعتاً چنین خصوصیاتی هم به او برازنده خواهد بود. میگه برو تو خانواده های صالح و القدم فی الاسلام المتقدمه، اهل پیشگامی باشند در اسلام پیشرو، فی الاسلام المتقدمه، نه اسلام تعصب‌آمیز دوگم، یعنی در یک اسلام نوگرا به تعبیر امروزی روشنفکرانه، اونم اهل قدم، قدم یعنی پیش قدم باشه، از اونا برو انتخاب بکن. فانهم اکرم و اخلاقن، اینا از نظر اخلاق کریمتر و گرامیترن و اصح و اعرازن، با آبروترن و اقل و فی المطامع اشرافن، کمتر دنبال طمعهای دنیاست، کمتر دنبال اینه که بارشو ببنده، دزدی بکنه، راندخاری بکنه. یعنی اگه به یه پست و مقامی میرسه در اون مدت نمیخواد که دیر آمده زود بره، به همه جا برسه. و مهمتر از این، و ابلغ فی عواقب الامور نظرن، بیش از همه به سرانجام و آخرش نگاه بکنه، نه فکر کنه همین دورو بر این چشمایی که ما هستیم. اتفاقا عجیب در این نوشته هایی به خصوص آخر مهندس صحابی میبینیم که چقدر آینده رو داره میبینه، جلوی افراط ها رو داره میگیره، تندروی میگه نکنید ما در این شرایط هستیم، فکر نکنید که حالا همه چیز زود در دسترسه، ما باید یاد بگیریم، خیلی برنامه در پیش داریم در جلو. نشون میده که چقدر معالندیشه و عاقبت نظر در واقع بوده. حالا این مفصل، من خیلی خستتون نکنم. من به نظرم رسید که در این ده زمینه این ویژگی ها رو در چنین انسانی که 60 سال این کارنامه تجربیات نسل گذشته ما رو به دوش داشته و یکی از آخرین حلقه های نسلی بود که اون تجربیات قبل از انقلاب رو رسون تا این دوره. خب از ویژگی های مهندس صحابی یا خانواده صحابی که هم خود دکتر صحابی، هم فرزندشون مهندس صحابی و همچنین دخترشون، تنها دخترشون حاله صحابی، که این جریان وقتی پیش آمد همه حوادث دیگر رو تحت شعاع قرار داد. من چند تا از ویژگی های حاله رو هم خدمتون عرض میکنم که با شخصیت اون هم یه مقداری بیشتر آشنا بشین. حال اولا خود اونم خیلی علایق قرآنی داشت، محقق قرآن بود، یه کتاب اتفاقا در احد، این تجربه احد که در قرآن اومده به تناسب زمانه ما برداشتای خیلی مفیدی، به اتفاق آقای مهندس میسمی و یه کسی دیگه این کتاب رو نوشتن، اهل جلسه قرآن و تحلیل و تحقیق در قرآن بود، به عنوان به حال نه قرآن شناس به اون معنا ولی به تناسب خودش بسیار بسیار جدی در این امور بود. با خانم شیرین عبادی همکاری میکرد، حتما خوندین، خانم شیرین عبادی دیروز اعلام کرد که پارک لاله رو اسمش رو عوض کنن، پارک حاله بذارن. این پیشنهاد ایشون بود که حالا تغییر رو نه به دولت، که مردم از این به بعد پارک لاله تهران رو یادتونه که پارک لاله رو شد سالها اونجا نباشین، پارک حاله بذارن اسمشو. به هر حال جزو این خانمای فعال برای حقوق بشر بود. این اواخر عضو شورای مادران صلح شده بود. مادران صلح کسانی هستن که بچه هاشون رو کشتن دیگه، در این مادر سهراب و مادر نداب و دیگران، اینا اسمش مادران صلح هستش، برخلاف این اتفاقاتی که افتاده اسم خودشون رو صلح گذاشتن. به هر حال عالم جز اونها بود. در طول این مدت هم همیشه پدر از او دور بود. یه بار اتفاقا به خانومشون، خانوم من بهش میگفت که خب از اینکه مهندس نبوده این بچه ها مثلا مشکلی براشون پیش نیامده، مثلا بالاخره بالا سر بچه ها بودن پدر خیلی مهمه. او پاسخ داده بود که نه، خیلی وقتا اتفاقا این لطف خداست که به هر حال همین سختی ها، همین محرومیت ها بچه ها رو بیشتر متوجه میکنه، به راه پدر بیشتر پی میبرن نسبت به کسانی که همه این امکانات براشون هست. در فرانسه درس خونده بوده، البته در اینجا خونده بود برای تخصص، ظاهرا در فرانسه زبان انگلیسیش خوب بود، فرانسه هم خونده بود. تو زندان شنیدم که فرانسه هم تدریس میکرده، هم در سطح مقدماتی و هم سطح عالی. تقریبا مدتی پیش کی بود که آقای احمدی نژاد تحلیف، مراسم تحلیفش بود، این خانم‌ها به عنوان اعتراض رفتن جلوی سازمان ملل در بهارستان، اونجا ایشون هم یه پرچمی دستش گرفته بود و خلاصه سخت کتک زدن، مضروب شد و به هر حال گرفتنش، و یه دو سال بعدن دادگاهی شد و در داد زندان بود که به هر حال خبر دادن که پدرش به اغما رفته، در حالت کما هست، مرخصی داده بودن که بیاد بیرون و برای دیدار پدر آمده بود، که خب وقتی که به خانه میره پدر دیگه در شرایطی نبوده که بتونه با او صحبت بکنه. به هر حال یه عمر مهندس و این دخترش بودن با هم در کنار هم به هم فکر. در اون شبی که به هر حال مهندس هم فوت میکنه، تا صبح میگفتن بالا سر پدرش بود، هم قرآن میخوند و هم پروین اعتصامی، حالا من نمیدونم چه علاقه با چیز خاصی به پروین اعتصامی داشته، دم صبح خوابیده بوده. صبح هم البته قراری که گذاشته بودن، وزارت اطلاعات تحت فشار اینا رو قرار داده بود که البته همون روزی که فوت کرده بود که همین امروز باید مراسم رو انجام بدین، اینا خلاصه توافق کردن که به فردا صبح، ساعت 9 بوده ولی وزارت اطلاعات گفته بود 7 صبح. خب اینا در لواسان، نارون لواسانن، تو این ترافیک تهران کسی بخواد در تهران 7 صبح اونجا باشه، حساب بکنی چه ساعتی باید حرکت بکنه. همه این تدابیر رو اندیشیده بودن که جمعیت نتونه اونجا بره، به اندازه یه لشکر هم در اون جاده 20 2-3 کیلومتری نارون لواسان گذاشته بودن ماشینا رو ببینن، چک بکنن کی از کجا میره. به هر حال قرار این بود که هفته صبح تو خونه بعد بشورن بیارن بیرون تا سر کوچهشون، یه کوچهش حداکثر 100 متر 70 80 متر 100 متر هم بیشتر نیست، تا اونجا تشییع جنازه بکنن و آمبولانس هم سر اون کوچه باشه سوار بکنن. اینا هم طبق وعده‌ای که داده بودن. ولی به محضی که از خونه میاد بیرون این لباس شخصی ها حمله میکنن و کتک میزنن بقیه رو با ضرب و شتم و جنازه رو میگیرن. چه جنازه پرت میشه به زمین میخوره و حالم که عکس پدرش به سینش بوده ظاهرن کسی با آرنج محکم میزنه بهش. حالا دیگه معلوم نیست که تحالش پاره شده، بلافاصله فشارش افت کرده، یا بعضی وقتا هم دنده میشکنه تو قلب میره یا میره تو ریه. به هر حال بلافاصله همونجا حال هم فوت میکنه که خود این یه مرتبه دیگه خب انفجار میشه. البته اونا جنازه رو میدوزدن و میبرن خودشون در گورستان هم میبندن، میگن نماز خوندیم و خودمو خاک کردیم. حالا اونا که چنین کینه و نفرتی دارن اونا میان نمازی بخونن و با آداب و تشریفات خاک کنن، یا میندازن اون تو و یه بلدوزرم خاک روش میریزن و کارشون انجام میدن. به هر حال یک انسانیه که عضو شورای انقلاب بوده، رئیس سازمان برنامه، نمیدونم مجلس خبرگان، 60 سال فعالیت کرده، خدمت کرده تو این مملکت، خانوادش حق ندارن توی روستایی اطراف تهران یه فاصله 50 قدمی رو زیر جنازه او رو بگیرن و اینطور ضرب و شتم آدمای سن سال بالا، فحش و فضیحت و بدگویی، پرتاب کردن بی احترامی به جنازه و کشتن دختر یک همچین انسانی، و بعدم همون شب مجبور کردن که این دختر رو به خاک بسپرن. ساعت 10:10 شب به خاک سپرده شده. نمیخواستن به فردا هم بکشه که کسانی مبادا بفهمن بیان اونجا. تو همون گورستان اون ده گرفتن، چراغم نداشته، چراغم نبوده اونجا، با یه ماشین چراغش رو روشن کرده که جایی که میخوان بشورن و کفن بکنن. در واقع بعضیا با موبایلشون مثلا اونجا رو روشن کرده، که بعضیا دیگه حتما شنیدین که این شباهت ها به نظرشون خیلی عجیب آمده که یه کسی بعد از فوت پدرش بمیره، پهلوش شکافته بشه، شبانه دفن بشه. چنین باوری کسی میتونه بکنه؟ اصلا قابل تصوره که در یه نظام به نام دین چنین محدودیتی رو ایجاد بکنه؟ برای چی؟ حالا اگر به قول یکی میگفت تمام مردم لواسان هم اگه اونجا جمع میشدن چه ضرری برای کسی داشت؟ آخه تو تهران که نبوده، جلوی دانشگاه که نیست، آدمایی هم که اونجا میرن خانواده فامیل، حالا یه عده‌ای هم آمده باشن چه اشکالی داره؟ ولی وحشتی که وجود اینها رو گرفته، میبینن در تونس، در مصر، در نمیدونم سوریه، در جاهای دیگه است، همه جا هم دیدن که یک کسی کشته شده، یه مرتبه مردم منفجر شدن، راهپیمایی را انداختن، از دستشون خارج شده، انقدر ترس و وحشت نگرانی است که حتی توی روستای تهران هم یه 50 قدم هم یه عده پیرمرد و پیرزن، کسانی که سنم عمدتاً هم بالاست، عکساش هم اگر دیده باشین به ندرت جوان‌ترا بودن، حتی چنین چیزی رو هم اجازه ندن که مبادا راهپیمایی های میلیونی مثل قبل از انقلاب یا قبل از این انتخابات به وجود بیاد. دستور ظاهراً این هستش که کوچکترین تحرکی نباشه، همه چی جلوش گرفته بشه. اتفاقا یه زنگی به خونشون زده بودیم، برای عمه حاله میگفت که انقدر اذیت ما رو اذیت کردن و تحت فشاریم که ما اصلا فوت مهندس و حاله اصلا یادمون رفته. هر کی میخواد بیاد تو این خونه اذیتش بکنن، سینجیم بکنن، کتکش بزنن، یا میان با کفش روی فرش ما 10 نفر 20 نفر 30 نفر، یعنی تو خونم ولکنه ما نیستن. انقدر فشار و تهدید و آزار و اذیت یه خانواده اینه که دوتا عزیزش و تنها دختر خانواده از دست داده. میشه باور کرد که با به نام اسلام، به نام جمهوری اسلامی بعد از 30 سال به اینجا رسیده باشیم؟ این داستان رو حتما شنیدیم. همه آقایون پای منبرها از حضرت علی گفتن که ظاهراً بعضی از این عوامل معاویه حمله میکنن به یه شهر مرزی دوران خلافت حضرت علی، یه خلخالی مثلا چیزی به پای یه زن یهودی، یه زن مسلمون بوده، به زور میدوزن و میبرن. اینا هم هرچی جیغ و داد میکنن، هیچ مسلمونی نبوده که کمک بکنه. میگه من یه همچی خبری شنیدم که اونا اومدن این غارت رو کردند، اینا هم هرچی جیغ و داد کردن جز به خدا نتونستن پناه به کسی ببرن و آدم با غیرتی نبوده که بیاد از اینا دفاع کنه. اونا بدون این که خونشون ریخته بشه یا دستگیر بشن غارت کردن رفتن. به خدا قسم مسلمونی اگر این خبر رو بشنوه و اگر از بی غیرتی دق بکنه، نه تنها بر اون ملامتی نیست که سزاوار هر کسی این خبر رو میشنوه دق بکنه. یعنی چنین غیرتی انتظار داشتن توی جامعه دینی باشه. کجا رسیده حالا وضعیت ما؟ در قرآن یه آیه هست که میگه از الموعودت و سئلت و ای ذنبن قتلت، اون بیگناهی که کشته شده روز قیامت خدا میپرسه که به چه گناهی کشته شدی، چیکار کردی کشته شدی؟ اگه از حاله بپرسن تو چه گناهی کرده بودی کشته شدی، جز اینه که میگه از آقا بپرسین برای چی اینا رو به جان ما انداختن. گناه من این بود که عکس پدرم رو به سینه گرفته بودن. یک قصه ای از یه داستانیست در گلستان سعدی حتما خوندین. میگه یه شاعری، قدیم شاعرها شغل بود دیگه، شعر میگفتن پول میگرفتن دیگه. معمولا تو دربارها پر از این شاعرهای بود که سنا میگفتن، هم دو سنای شاهان و فرمانداران. و یه شاعری میره پیش امیر دزدان، امیر دزدان هم خیلی پول داره دیگه، شعری برای امیر دزدان میگه که سله‌ای بگیره. خب دزدی که یه عمری دست رباینده و گیرنده داشته که دست دهنده نداره، دزد همیشه میدوزه دیگه، نه تنها پولی به اون میده، لباسش هم میکنه، لخت روانش میکنه وسط زمستون تو یخمندون تو صحرا، چند تا سگم تعقیبش میفرسه. این بیچاره دولا میشه زمین که سنگی برداره که سگا رو از خودش دور کنه. زمستان بوده، یخ زده بوده، سنگم چسبیده بوده. میگه عجب نامردمانی اند، سنگ را بسته و سگ را رها کرده اند. خیلی پیام داره سعدی، همینجوری میخونیم. اولا اینه که نمیشه به اون کسی که دست همیشه گیرنده داره از او انتظاری داشت که خیرش به دیگران برسه. کجا رفتی که میخوای ثنای چه کسی رو بگی؟ دوم منظورش سنگ را بسته، یعنی سنگ عامل دفاعه. یعنی وقتی توی جامعه ای حمایت قانونی نباشه، انسانها نتونن از خودشون دفاع کنن. یه خانواده که پدرش مرده، دخترش هم کشتن، نمیتونه تو خونه خودش گریه بکنه، حتی 4 تا فامیل بیان، یعنی هیچ راهی نیست. کوچکترین حرفی کسی بزنه بردن. هیچ کسی حق نداره با موبایلش یه عکسی بگیره. 4 نفر گرفتن پدرشون در بردن، ولی خودشون با 50 تا دوربین فیلمبرداری همه جزئیاتو برمی‌دارن. سنگ را بسته و سگ را رها کردند به جون مردم. در همون عهدنامه مالک اشتر که منشور حکومتی حضرت علی دیه، اولش بلا فاصله میگه تو که میری مصر میخوای حکومت کنی، ای مالک اشتر، فلا تکونن علیهم سبعا واریا تقتنم اکلام، مبادا مثل گرگ درنده به جون مردم بیفتی و پاره کردنشون رو غنیمت بشماری. فانهم صنفان، مردم از دو حال خارج نیستن، اما اخل لک فی الدین، یا برادر دینی تو، یعنی هم فکرن هم اندیشن یا دگرندیشن، او نظیر لک فی الخلق، از نظر خلقت با تو نظیرن، یعنی هم نوع تو هستن، بنابراین نیفت به جون مردم مثل گرگ درنده. میگه مواظب دستت باش، مواظب تازیانت باش، مواظب شمشیرت باش. حتی میگه در مشت زدن، فإن فی الوکزت فما فوقها مقتلتون، در مشت زدن امکان قتل هستا و این قصاص داره. کی به کی داره میگه حضرت علی؟ به عزیزترین نزدیکترین یارانش. یعنی قدرت انقدر مسکننده است. ما وقتی که همچین الگوهایی داریم، یک همچین دستوراتی داریم، کار ما به کجا کشیده؟ فعینه تذهبون، کجا دارن این آقایون میرن؟ اصلا میشه باور کرد؟ میشه باور کرد که به نام اسلام، به نام دین چنین انحرافاتی تو جامعه داره انجام میشه؟ روز روشن اونم از یه همچی خانواده‌ای با یه همچی اشخاصی چنین رفتارهایی داره میشه. البته تو این جریان 15 خرداد سالگردش آقام فرمودن که ما نباید مخالفینمون رو زیر پا له بکنیم، ما باید نمونه عدالت باشیم حتی با مخالفین، اونایی که قصد براندازی ندارن نباید امنیت اونها رو سلب بکنیم. خیلی حرفای قشنگی ایشون زدن، خدا پدرشو بیامرزه، ولی مردم خسته شدن 30 سال از این حرفای قشنگ. مردم یه بار میخوان یکی عمل بکنه. میگه 200 گفته چون نیم کردار نیست. مردم که موعظه‌گر نمیخوان، شما از رئیستون که انتظار ندارین بیاد براتون روزه بخونه. رئیس باید وقتی قانون دستشه، ولایت مطلقه و همه امور داره، باید کاری بکنه. یه بار کافیه گفته بشه که دیگه حق ندارید اینجا برین. مگه جنازه پدر مهندس موسوی رو ندوزیدن؟ این همین. مگه ضرب و شتم نکردن او رو که میگفتن آقا نخست وزیر 8 سال دوران جنگه؟ با آقای هاشمی رفسنجانی و با دخترش این فحش و فضیحت‌های کریه، حتی اونی که در واقع حتی رهبری و ولایت فقیه هم او درست کرد دیگه برای آقای خامنه‌ای. حتی احمدی نژاد که یه ذره یه چیزی رو فرمان داده شد که مشاعی رو بذاره کنار، گوش دادین حتما، دیدین که تو اینترنت چه حرفای رکیکی، چه کسی مداح اهل بیت، اونی که شغلش داره نون اهل بیت رو میخوره، یه عمری این نون خوردن، کلا سر مردم گذاشتن، این حرفای رکیک و راجب کسی که تا دیروز 1000 جور تقلب بر انتخابش کرده، نه تنها اون، 10 ها نفرشون. ما به کجا رسیدیم که کافیه یکی یه روز بیفته؟ مثل میگن گرگا که شنیدین که وقتی میخوابن همه حلقه میزنن دور هم، چشمشون رو نمیبندن تا اینکه خوابش ببره، میپرن اونو میخورن اول وقتی زمستون گرسنه‌شون بشه. مثل اینکه هر اخلاق و دین و هر چیزی دیگه رفته کنار، و این واقعا جای تأسفه که ما به کجا رسیدیم. یک سخنی حضرت علی دارن، میگن که خطاب به ابن عباس که استاندارشون در کوفه است، میگه انتقاد میکنن بهش، این کارو کردی این کارو، میگن فعنا شریکان، ما دوتا شریکیم، هر کاری تو بکنی از نظر خدا منم شریکم. یه جا میگه فعنا فعنکم مسئولون، همه مسئولید، حتی عن البقاء والبهائم، حتی از زمین، از خاک. میگه روز قیامت چرا زمین آلوده کردی؟ چرا خاکو؟ چرا درختو؟ و بهائم، چرا به این حیوان این صدمه رو زدی؟ چه برسه به مردم؟ آیا میشه گفت که این چیزایی که مرتب داره تکرار میشه هیچ مسئولیتی نیست؟ هیچ کسی نیست که بگه که آقا چرا میدون دست این اراذل و اوباش آمده داده شده؟ این لباس شخصی از کجا میان؟ چرا هی دم به ساعت لباسشون رو عوض میکنن؟ اگه کارشون قانونی و درسته چرا مستقیما برخورد نمیکنن؟ چرا خودشون برخورد نمیکنن که معلوم بشه این لباسش مال سپاه، مال کمیته است، مال نیرو انتظامیه؟ چرا باید اون پشت هی برن مثل تئاتر لباسا رو عوض بکنن؟ اگه شرعیه، اگه حقه، اگه قانونی هستش. به هر حال تأسف در اینه که متاسفانه مشکل اصلی مملکت ما به اینجا کشیده که کار در واقع از دست در رفته و کسانی در واقع تصمیم گیرنده شدن که هر کاری دلشون بخواد میکنن و هیچ کسی هم بهشون هیچ چیزی نمیگه، هیچ کسی هم پیگیری نمیکنه. من یه شعر کوچیکی میخونم خدمتونو عرضم رو تمام میکنم. میگه شنیدم چنارها شبیه تاک میشوند، کبوتران پاکدل شبانه خاک میشوند. شنیدم خطابه ها به یاوه مبتلا شده، زمین کوچه دلم شبیه کربلا شده. شنیدم که دزدی جنازه